کتاب والدین سمی، بخش 1، والدین سمی، فصل 7، والدین متجاوز. نهایت خباثت و خیانت. بیگمان، برقراری هر نوع ارتباطات جنسی به هر میزان با فردی از محارم، مانند فرزند، برادر، خواهر و نظایر آن، امری بسیار ناهنجار و غیر قابل قبول در همه فرهنگ ها و جوامع متمدن بشری است. تمرکز ما در این قسمت بر چنین رفتارهایی با فرزندان است که شاید همه ما گاهی در اخبار شنیده یا خوانده باشیم و خشم همگان را برمی انگیزد. ولی ممکن است با شنیدن چنین اخباری این سوال از ذهن ما بگذرد که واقعا چه جور والدینی می توانند دست به چنین کاری بزنند؟ در پاسخ باید گفت برخی والدین بیمار، افرادی که خود دارای مشکلات روانی جنسی هستند. با این عمل زیربنایی ترین پایه رابطه والد و فرزند یعنی اعتماد کاملا از هم گسیخته می شود و کودک از لحاظ عاطفی بزرگترین آسیب را می بیند که تحت هیچ شرایطی از سوی والد قابل جبران نیست. در این گونه موارد، قربانیان خردسال که از هر نظر وابسته به والدشان هستند، هیچ راهی برای فرار ندارند. در دو فصل گذشته، ما به بررسی برخی از تیره ترین حقایق در روابط بین فرزندان و والدین سمی پرداختیم. با والدینی روبرو شدیم که ذره‌ای حس همدلی و شفقت نسبت به فرزندانشان نداشتند. آنها فرزندان خود را به هر طریقی تازیانه می زدند، از تحقیر و انتقاد گرفته تا تازیانه با کمربند، و این گونه توجیه می کردند که قصدشان تربیت و اصلاح رفتارهای فرزندشان است. اما در اینجا وارد قلمروی از رفتارها می شویم که به قدر انحرافی است که جایی برای دفاع و توجیه به جا نمی گذارد. و این نقطه جایی است که من همه توضیحات و تشریحات روانشناسی را کنار می گذارم و آن را تنها جلوه ای از عملی شیطانی می نامم. واکنش های جنسی طیف گسترده ای از رفتارها را در بر می گیرد که عموماً ریشه جنسی دارند. این رفتارها می توانند از یک رابطه جنسی کامل گرفته تا رفتارهایی نظیر لمس بدنی، گفتگوها و مکالمات جنسی، عکس های برهنه از کودک گرفتن و به طور کلی هر گونه ارتباطی را که رنگ و بوی جنسی داشته باشد شامل شود. آنچه مسلم است این است که برقراری هر گونه ارتباط جنسی با یک کودک که موارد آن در بالا ذکر شد، چه از جانب والد یا هر شخص دیگری، عملی 100% غیر انسانی، غیر قانونی و مستلزم مجازات است. و لازم به ذکر است که وجه مشترک همه این رفتارها این است که فرد خاطی سعی در مخفی نگه داشتن آن می کند و این خود نشان می دهد که او از کراهت عملش آگاه است. پدری که فرزندش را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد، چیزی برای پنهان کردن ندارد، زیرا کار بدی انجام نمی‌دهد. اما همه ما به عنوان بزرگسال به خوبی می‌دانیم که رفتارهای نابجای جنسی چه نوع رفتارهایی هستند. اگر پدری اعضای تناسلی فرزندش را بدون هیچ ضرورتی لمس کند، در اصل می‌داند کاری را انجام می‌دهد که باید آن را مخفی کند. قبیح شمردن صحبت درباره دست درازی به فرزند. زمانی که من مرزبندی و خطکشی ارتباطات فیزیکی بین والد و فرزند را شروع کردم، با اعتراضات و برخوردهای غیر منطقی روبرو شدم. بیشتر این اعتراضات به صورت مقاومت در برابر حتی مطرح کردن و باور چنین موضوعاتی بود که البته دلایلش قابل درک است، زیرا آنچنان قبحی در حتی تصور برقراری چنین روابطی وجود دارد که عموم مردم حتی از مطرح کردن و صحبت پیرامون آن ابا دارند. اما اشتباه اینجاست که عده‌ای تصور می‌کنند اگر وقوع عملی غیر اخلاقی را باز و مطرح کنند، حرمت از بین می‌رود. در صورتی که خودداری از صحبت در این باره خود نوعی پنهانکاری است و انسان همیشه از ناآگاهیش صدمه بسیاری خورده است و هیچگاه با انکار واقعیت نمی‌توان آن را در نطفه خفه کرد. درد اینجا بود که تا به حال بسیاری حتی وحشت داشتند که اذعان کنند اصلا چنین چیزی وجود دارد. اما در طی دهه‌های اخیر به تدریج مقاومت و انکار در رویارویی با مدارک و شواهد مستند کمرنگ و بالاخره محو شد. مقاومت در برابر این مسئله این است که همگان تصور می کنند این نوع ارتباطات در سطح جامعه بسیار معدود و اندک است، در حالی که جمع‌آوری و بررسی هزاران داده آماری از جمله آمار و اطلاعات ارگان‌های وابسته به علوم و خدمات انسانی نشان می‌دهد دست کم از هر 10 بچه یکی تا قبل از رسیدن به 18 سالگی توسط یکی از محارم یا اقوام به نوعی مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرد، در حالی که بیشتر مردم تصور می‌کنند این موردی است که 1 در 100 هزار رخ می‌دهد، متأسفانه بسیار شایع‌تر از تصور عموم مردم است و شاید درست این باشد که به جای انکار و چشم بستن به روی واقعیت، با پذیرش این مشکل و بالا بردن سطح دانش و آگاهی من بیشتر و بهتر از فرزندان خود مراقبت کنیم و آنها را از گزند چنین آسیب‌هایی در امان بداریم. عده‌ای هم هستند که تصور می‌کنند چنین اتفاقاتی بیشتر در خانواده‌هایی می‌افتد که فقیر هستند یا از نظر تحصیلی یا موقعیت اجتماعی در سطح پایین قرار دارند، اما این موزل هیچ حد و مرزی نمی شناسد و در همه اقشار و سطوح جامعه مشاهده می شود. بسیاری از مردم تصور می کنند افرادی که به چنین رفتارهایی در ارتباط با کودکان دست می زنند لابد شکل و شمایل یا رفتارهایی مشکوک و به خصوص دارند که آنان را به راحتی قابل شناسایی می کند، اما متاسفانه لزوماً چنین نیست. بسیاری از این افراد در ظاهر اشخاصی محترم، موفق، تحصیل کرده، قابل احترام و مانند بسیاری دیگر از افراد جامعه به نظر می آیند. من حتی چنین افرادی را دیدم که مأمور پلیس، معلم مدرسه یا پزشک بودند. باید توجه داشته باشیم که خصوصیت مشترک همه اینها مشکلات روانی درمان نشده است که با آسانی قابل تشخیص نیست، زیرا که غالباً در پنهانکاری و مخفیکاری مهارت زیادی دارند و چه بسا به آنچه نیستند تظاهر کنند. ولی به هر حال هیچ عذر و بهانه ای عمل آنان را توجیه نمی کند و بار مسئولیت در قبال آن را از روی دوششان بر نمی دارد. تصور اشتباه دیگر عموم این است که افرادی به چنین کاری دست می زنند که از لحاظ جنسی در مضیقه و محرومیت هستند. باید بگویم که لزوماً اینطور نیست. بسیاری از آنان افراد متأهلی هستند که با همسرشان ارتباط کافی دارند، یا افرادی که اگرچه مجرد هستند از نظر برقراری ارتباط با افراد بزرگسال دیگر در مضیقه نیستند. عده‌ای از این افراد که در روانشناسی آنان را پدوفیل می نامیم در برقراری ارتباط جنسی با کودکان حس بهتری دارند، چرا که در این نوع ارتباط احساس قدرت می کنند یا به دنبال محبت بی قید و شرطی هستند که در گذشته از والدینشان دریافت نکردند، یا مادری داشتند که از قدرت زیادی در خانواده و بر روی آنان برخوردار بوده است و آنها کمتر توان ابراز وجود داشتند و همواره احساس ضعف و زبونی کردند. نظر دیگری که ریشه در ناآگاهی دارد این است که کودکان به خصوص دختران خود به خود اغوا کننده و تحریک‌آمیز هستند و به همین علت بیشتر مورد تعرض جنسی قرار می گیرند. لازم است اشاره کنم که میزان بالایی از این قربانیان جنسی درون خانواده ها را پسران تشکیل می دهند. بزرگ سالان 100% مسئول کنترل رفتارهای خیش هستند. فردی که از سلامت روانی کافی برخوردار باشد، در خانواده محبت دیده باشد و به مفهوم اخلاقیات هم واقف باشد، از کنترل لازم در زمینه غرایزش برخوردار است. کنترل غرایز از اصول اولیه تفاوت بین انسان و حیوان است. خطای رایج دیگر در برخورد با این نوع موارد این است که وقتی فرد قربانی مشکلش را با فردی بزرگسال در خانواده مطرح کند، چه بسا آن فرد بزرگسال که ممکن است مادر، خاله یا یکی از نزدیکان باشد، در صدد سرپوش گذاشتن روی قضیه یا انکار آن برآید یا کودک را شماتت کند و از او بخواهد چنین حرفهایی را در جایی تکرار نکند، یا به نوعی به او القا کند که دچار سوء تفاهم شده است، یا حتی تصور کند که شاید این حرفهای کودک برگرفته از تخیلات او باشد. حتی در موارد بسیاری کودک بابت مطرح کردن چنین موضوعی تنبیه شده و بدین ترتیب ترجیح داده است سکوت کند. والدین باید توجه داشته باشند که هیچگاه با انکار واقعیت نمی توانند آن را از بین ببرند. نکته آخر این است که بر طبق آمار بیشترین تعداد سوء استفاده های جنسی از جانب فردی صورت می گیرد که مورد اعتماد خانواده است. خانواده‌ای به ظاهر مقبول. در فصول گذشته ذکر کردیم بسیاری از خانواده هایی که در آن فرزندان مورد تنبیهات شدید بدنی و بدرفتاری قرار می گیرند، از بیرون خانواده های عادی و شاید بسیار خوب و دلپسند به نظر بیایند. این مسئله در مورد خانواده هایی هم که فرزندان در آنها مورد آزار جنسی قرار می گیرند صدق می کند. بریتنی که خانومی 38 ساله و صاحب یک کتاب فروشی در حومه لس آنجلس بود به من مراجعه کرد. او در یکی از همین خانواده هایی به ظاهر عادی بزرگ شده بود. او می گفت ما از بیرون خانواده معمولی مثل بسیاری دیگر از خانواده ها به نظر می آمدیم. پدرم برای یک شرکت بیمه کار می کرد و مادرم هم در شرکتی بزرگ منشی بود. ما مانند همه خانواده های دیگر به تعطیلات تابستانی می رفتیم و نظیر اغلب خانواده ها یک شنبه ها راهی کلیسا می شدیم. 7 ساله بودم که پدرم تماس های بدنی به اشکال مختلف با من را شروع کرد یا موقع تعویض لباس تماشایم می کرد و رفته رفته آن را به ارتباطات بیشتر رساند. من در این گونه مواقع نمی دانستم چه کار کنم. به شدت می ترسیدم و در مقابل تقاضاهای او سکوت می کردم. در نگاهی از بیرون پدر بریتنی مانند سایر پدران به نظر می رسید. مردی اهل خانه و خانواده که مورد احترام همگان بود و این خود بیشتر باعث حیرت و سردرگمی بریتنی می شد. توجه داشته باشید که بسیاری از این گونه افراد سالهای سال و چه بسا همیشه این چهره خوب و مردمی خود را حفظ می کنند. لیزا نیز یکی از ده ها موردی بود که با همین مشکل به من مراجعه کرده بود. او برایم گفت که ناپدریش مدیر مدرسه نه در میان همه کسانی که او را می شناختند نماد عقل و اخلاق بود. لیزا تعریف می کرد که او در جلسات مدرسه به عنوان مدیر برای شاگردان سخنرانی می کرد و حرفهای دلنشین در مورد اصول اخلاقی و انسانیت و رعایت حقوق دیگران می زد. در حالی که لیزا همیشه به شدت دلش می خواست در وسط یکی از سخنرانی های ناپدریش از جا برخیزد و فریاد بزند که او مردی درو و شیاد است. توجه داشته باشیم کودکان و نوجوانانی که در چنین شرایطی قرار می گیرند از بیان این مسئله برای دیگران یا حتی مادر خود نیز شرم و نگرانی دارند. بسیاری از آنها نگران از هم پاشیده شدن خانواده یا عواقب قانونی آن هستند. بسیاری می ترسند که پس از مطرح کردن آن توبیخ یا تنبیه شوند و اکثریت آنان از این شرم دارند که دیگران به چشم بد یا ترحم به آنان نگاه کنند. چرا چنین اتفاقی در خانواده می افتد؟ درباره دلایل بروز چنین وقایعی نظریه‌های متفاوتی وجود دارد و به عوامل متعددی اشاره می‌شود. اما بر اساس تجارب طولانی مدت خودم در این زمینه می‌توانم بگویم در خانواده‌هایی که در آن عشق و محبت و ارتباطات مثبت مؤثری وجود دارد چنین اتفاقی نمی‌افتد. چنین وقایعی غالباً در خانواده‌هایی روی می‌دهد که در آنها شکست عاطفی، گذشته نابسامان، مشکلات روحی روانی مخفی شده و عدم صداقت وجود دارد. فرزند قربانی با چنین خانواده‌ای می‌ماند چون سرپناه دیگری برای گریز ندارد. سکوت می‌کند، سعی می‌کند واقعیت را انکار کند و در دل می‌گوید سکوت می‌کنم تا بین پدر و مادرم نزاع و اختلاف پیش نیاید. در حالی که چنین کودکی از آسیب‌های عاطفی، روانی و گاه جسمانی بعدی این اتفاق غافل است. چنین بچه‌هایی در این مواقع به خود می‌گویند که بزرگ می‌شوند و از آن خانه می‌روند و مستقل زندگی می‌کنند. و این داستان به اتمام خواهد رسید، غافل از اینکه تا آن زمان آسیب سختی خوردند. در بسیاری از این موارد یکی از دلایل سکوت بچه میتواند تهدیدهای والدش باشد. مثلا در مورد بریتنی پدرش همواره به او خاطر نشان میکرده که اگر در این مورد حرفی به کسی بزند او را به پرورشگاه خواهد سپرد. یا تهدیدهای معمول دیگری مانند اینکه اگر چیزی به کسی بگویی تو را خواهم کشت یا کسی حرف تو را باور نخواهد کرد یا مادرت مریض و دیوانه خواهد شد از این قبیل. در نتیجه همچنان که می‌بینیم و تحقیقات هم نشان می‌دهند در 90% موارد کودک در این زمینه چیزی به کسی نمی‌گوید. اما زمانی که به هر دلیلی پرده بیفتد و این مسئله آشکار شود بعضی خانواده‌ها به شدت از هم می‌گسلد و به طلاق می‌انجامد. پس از آن در بسیاری از موارد کودک به مادر واگذار می شود یا طبق نظر قانون به پرورشگاه یا یکی از اقوام درجه اول و دلسوز مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ سپرده می شود. زندگی دوگانه. افرادی که قربانیان آزارهای جنسی در درون خانواده هستند اغلب رفته رفته به بازیگرانی ماهر تبدیل می شوند. در دنیای درون آنها آتش فشانی از ترس و وحشت، گمگشتگی، تنهایی، غم و اندوه وجود دارد، در حالی که برای ادامه زندگی در دنیای بیرون ناچار به تعامل با خانواده، اقوام، همکلاس‌ها و دوستان هستند. یکی از مراجعان من به نام تریسی اظهار می کرد. در آن دوران همیشه احساس می کردم دو فرد در بدن یک آدم هستند. در مقابل دوستانم فردی شاد و اجتماعی به نظر می آمدم، اما به محض اینکه تنها می شدم به یک جغد افسرده تبدیل می شدم. اغلب در خلوتم به قدری عشق می ریختم و با صدای بلند گریه می کردم که خیال می کردم این سیلاب عشق هیچگاه متوقف نخواهد شد. او که در کودکی مدت‌ها توسط برادرش مورد آزار قرار گرفته بود، در جلسات درمان اظهار می‌کرد که هیچگاه در این مورد چیزی به والدینش نمی‌گفت، چون پدرش که وکیلی موفق بود، اغلب در خانه نبود و ساعات محدودی هم که در خانه بود، انتظار داشت خانه ساکت و آرام باشد و کسی مزاحم استراحتش نشود. مادرش نیز به دلیل ابتلا به انواع بیماری‌های روحی، اغلب به کمک قرص و دارو یا در خواب بود یا شرایط گفتگو نداشت. پس این مشکل در تمام سالهایی که برادرش در آن خانه بود ادامه پیدا کرده بود. یکی دیگر از مراجعانم به نام دانیل از ارتباط نامناسبی می گفت که پدرش سالها با او داشت. نکته قابل توجهی که در طی سالها کار درمان با این دسته از مراجعان دیدم این است که اغلب آنها بیشتر از اینکه از فرد خاطی عصبانی باشند از والد دیگر خود خشمگین هستند. بسیاری از آنها در زیر فشار سوالی که دائم از خود می کنند خرد می شوند. و آن سوال این است که آیا واقعاً والد دیگر از این موضوع بی اطلاع بوده است؟ بسیاری از این قربانیان معتقدند که مادرشان از مشکل اطلاع داشته ولی بنا به مصالحی ترجیح می داده وانمود کند که متوجه نیست. دسته دیگر از مادر خود خشمگین هستند چرا که معتقدند او به عنوان والد وظیفه داشته به اوضاع و احوال فرزند خود و تغییرات رفتاریش توجه کند. آنها انتظار داشتند که والدشان با دیدن افسردگی، افت تحصیلی و گریه های فرزندشان کنجکاوی و پیگیری بیشتری کند. این افراد از همان دوران نسبت به والد دیگرشان دچار احساساتی دوگانه شدند که در برگیرنده عشق و نفرت توامان است. لیزا، مراجعی که در قبل به او اشاره کردیم، برایم گفت یک بار که از خودم و همه چیز بیزار شده بودم، تصمیم گرفتم مشکل دسترازی ناپدریم را با مادرم در میان بگذارم. اما مادرم پس از شنیدن قضیه، ناگهان با صدای بلند شروع کرد به گریستن و من در ابتدا تصور کردم که این گریه ها اثر همدردی با من است. اما زمانی که آرام گرفت، به من گفت چگونه می توانم درباره ناپدریم که مدیری محترم و محبوب است، این گونه سخن بگویم. مادرم مرا سرزنش کرد که چرا با این دروغ‌ها می‌خواهم زندگی او را به هم بزنم. گفت که او مدت 10 سال است با ناپدریم زندگی می‌کند و به خوبی می‌داند که چنین کاری از ناپدریم بر نمی‌آید. سپس به من گفت که خداوند مرا بابت این تهمت و دروغ تنبیه خواهد کرد و باز به زیر گریه زد. طوری که در انتها من مجبور به عذرخواهی و پس گرفتن حرفم و حتی دلداری دادن به او برای توقف گریه‌اش شدم. لیزا پس از تعریف کردن این تجربه با صدای بلند گریه طولانی را آغاز کرد. واکنش مادر لیزا مانند بسیاری از مادرانی بود که با چنین مخمصه‌ای روبرو می شوند. آنها بسیار منفعل و کودکانه برخورد می کنند و ترجیح می دهند در این باره نشنوند و فکر نکنند. زیرا احساس می کنند توانایی مواجهه با چنین واقعیت دهشتناک و سنگینی را ندارند. میراث به جا مانده برای فرد قربانی. هر فردی که در کودکی یا نوجوانی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشد، بی اختیار در بزرگسالی احساسات بازدارنده نظیر ناامیدی، بیکفایتی، بیارزشی یا گناهکاری را با خود حمل می کند. و البته این جدای از احساسات خشم و نفرتی است که نسبت به خود و مادرش و فرد خاطی دارد. آنها خود را متفاوت از دیگران می بینند و همیشه احساس می کنند که رازی را با خود حمل می کنند. و گاه نگران می شوند که مبادا دیگران از راز آنها آگاه شوند. آنها خود را آسیب دیده و گاه کثیف و بی‌ارزش می دانند، چرا که به خصوصی ترین حریم آنها توسط کسی که بیشترین اعتماد را به او داشتند دست درازی شده است. آنچه لازم است این افراد بدانند این است که آنها بدون شک به کمک های حرفه‌ای و روان درمانی نیاز دارند و الا در لاک خود خواهند پوسید. مهمترین مشکل این افراد در بزرگسالی برقراری رابطه صحیح و مؤثر با فردی دیگر است. آنها در پیش رفتن در روابط همواره دچار ترس، بی‌اعتمادی و عزت نفس پایین هستند. بسیاری از آنها پیوسته وارد روابطی نادرست می‌شوند یا رابطه را به مسیر غلط می‌کشانند. شبح گذشته به آسانی آنان را رها نمی‌کند. از دیگر ضایعات به جا مانده برای بسیاری از آنان شکست در ازدواج است، چرا که بسیاری از آنها به خصوص زنها در برقراری روابط جنسی سالم و لذت بخش با همسرشان دچار مشکل هستند. برخی از آنان از مردها متنفرند ولو اینکه همسری خوب داشته باشند. هر قدر هم خودم را تنبیه کنم کافی نیست. در فصول گذشته دیدیم کودکانی که قربانی کتک خوردنها و تنبیه شدنهای پی در پی هستند در بزرگسالی ناخودآگاه خشم خود را به سوی دیگری یا خود معطوف می کنند. این الگو شامل کسانی هم می شود که مورد تعرض جنسی قرار گرفتند. بارزترین حالت این دسته از افراد افسردگی است. درجه افسردگی در آنان از غمگین بودن گرفته تا افسردگی شدید به خودکشی به عناوین مختلف منجر می شود. از دیگر مشکلات آنان تمایل شدید به تنبیه خود به اشکال مختلف است. رفتارهایی نظیر لجبازی با خود به دلیل نفرتی که از خود دارند و نفرت از سالها سکوت و دم بر نیاوردن. نفرت از اینکه میبینند فرد خاطی نه تنها به زندگی عادی خود سرگرم و مشغول است، بلکه چهره مردم پسند خود را نیز به خوبی حفظ کرده است، در حالی که آنان با دردهای بی پایان خود دست و پنجه نرم می کنند. به همین جهت ویژگی خود تأدیبی را در اشکال مختلف در آنها می توان دید. از جمله عدم توجه به وضع ظاهر مانند طرز لباس پوشیدن و رسیدگی به موها یا پرخوری منجر به چاقی برای انتقام از خود. از اشکال دیگر خود تأدیبی که شاید گاهی به آن برخورده یا راجع به آن شنیده باشید خودزنی است. یعنی فرد به بریدن یا خراش دادن مچ دست و بدن خود اقدام می کند. آنها همواره زخم‌هایی از بریدگی‌های قبلی بر روی ساعد و مچ دست‌های خود دارند. البته اینطور نیست که هر کس اقدام به چنین عملی کند لزوماً مورد آزار جنسی قرار گرفته است، ولی این کار در قربانیان جنسی شایع است. در شکل وخیم‌تر بسیاری از افرادی که خودفروشی می‌کنند یا درگیر رفتارهای جنسی غیر معمول می‌شوند، کسانی هستند که مورد تجاوز یا آزارهای جنسی به خصوص طولانی مدت قرار گرفتند. بسیاری از آنها برای کنار آمدن با درد خود به الکل، مواد مخدر یا روابط جنسی بی‌پروا رو می آورند. برخی از آنان برای تنبیه خود به راحتی خودشان را در اختیار هر کسی قرار می دهند. بسیاری از آنها خانواده را ترک می کنند و روابط خود را با والدین سمیشان قطع می کنند، ولی ناخودآگاه آرزو دارند که آنان روزی به سراغشان بیایند و طلب بخشش کنند، که البته معمولاً چنین اتفاقی نمی افتد. از سوی دیگر باید دانست که همه قربانیان آزارهای جنسی به فنا نمی روند. بسیار هستند کسانی که توان روحی و هوش و قدرت کافی دارند تا خود را در این ماجرا مقصر ندانند و بر خود خشم نگیرند. بعضی از آنان توانایی بخشیدن و عبور از این ورطه را دارند. برخی حامیانی در اطرافشان دارند که دست آنان را می گیرند و در این سراشیبی کمکشان می کنند. بسیاری می توانند روی پای خود بایستند و با زخمهایی مرهم گذاشته شده زندگی آینده خود را از نو بسازند. دسته ای از آنان وارد عرصه فعالیت های اجتماعی می شوند و سعی می کنند مدافع حقوق قربانیانی همچون خود شوند. ولی آنچه بسیار ضروری است، این است که این افراد به کمک روان درمانگری با تجربه اقدام به بیرون آوردن این خارها از بدن خود کنند، که مسلماً باعث می شود این مسیر را سریع‌تر و سالم‌تر پشت سر بگذارند.